بار دیگر به شریک وفادار یکدیگر تبدیل خواهند شد. این آخرین واکنشی بود که داشتیم از نخست وزیر اسرائیل بعد از شبی که آقای نتانیاهو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفتگوی تلفنی داشته، از جمله درباره اقدام احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران گفتگو کردند، اقدامی که رسانه‌های آمریکایی درباره صحبت میکنن، جزئیاتش مشخص نشده، اما مرتبط است با هشداری که آقای ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مقام های جمهوری اسلامی داشته، در صورت سرکوب اعتراض ها گفته ضربه ای سخت به اونها خواهیم زد. هنوز با اینکه جزئیات مشخص نشده، اما حتی سایت آکسیوس ساعتی پیش از مطرح شدن گزینه های احتمالی برای برخورد با جمهوری اسلامی روی میز آقای ترامپ صحبت کرده و گفته این گزینه‌ها در اختیار آقای ترامپ قرار داده شده. مقام‌های آمریکایی میگن که تصمیم‌گیر نهایی آقای ترامپ در این باره خواهد بود، اگرچه زمینه برای چنین اقدامی فراهم هست.
سپاسگزارم. و از ایلیا جزایری میشنیدیم درباره روند تظاهرات در ایران، واکنش‌ها به اون و تازه‌ترین تحولات در این ارتباط. و ما بشنوید که در شرایطی که ارتباطات اینترنتی و تلفنی در ایران کماکان در حالت قطع کامل است، برخی از شهروندان از طریق ارتباط با سیستم ماهواره‌ای استارلینک موفق شدند اطلاعاتی را به بیرون از کشور ارسال کنند. رادیو فردا پیام صوتی یکی از این شهروندان رو از شهر رشت دریافت کرده. این شهروند درباره آخرین وضعیت اعتراضات شنبه شب توضیحاتی داده. رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این مخاطب رو تغییر داده و اسامی افراد رو حذف کرده است. بریم و بشنویم.
چی بگم والا؟ دیشب تهران قسمتی از رشت، مشهد، اینا خیلی شلوغ بوده. با توجه به وضعیت کشور کلن رو به رشده، سلی متاسفانه کشته خیلی دادن. چندین تا از دوستای خودم متاسفانه کشته شدن. تو رودبار حتی تو رشت. کشتار خیلی خیلی زیاد بوده، آره. به همین دلیل اصلا اینترنت رو قطع کردن. فکر میکنم حدود 1000 تا کشته فقط توی رشت رو داره. رشت و رودبار و اطرافش حدودن فکر میکنم 1000 تا کشته شده. میگم فکر کن 5 تا از دوستای خودم یه خانواده بودن، دو تا برادر بزرگش، دو تا برادر کوچیکش که هر کدوم 27 سال بودن، هر دو کشته شدن همون شب اول. رودبار نه، کشتگیر بود، اون کشته شده دیگه. خیلی ها تو رشت اون پرورش اندامه که اون کشته شده. داستان زیاده، همسایه‌مون تو رودباری که کشته شده. ببینید خدا چی میخواد.
همان گونه که متوجه شدید، رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این مخاطب رو که از شهر رشت ارسال شده بود تغییر داده بود و اسامی افراد رو هم بازم همان گونه که متوجه شدید حذف کردیم. عزیزان، این شهروند درباره آخرین وضعیت اعتراضات شنبه شب توضیح میداد. و ما همان گونه که در خبرها شنیدید، گزینه‌های احتمالی برای حمله در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه خودش گزارش داده که به دنبال افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران، ارتش اسرائیل هم در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفته. حالا در مورد حمله احتمالی آمریکا، رادیو فردا با علی واعظ، تحلیلگر ارشد بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو گفتگو کرده. بریم و بشنویم از علی واعظ.
ببینید، ریسک دخالت نظامی آمریکا در مسائل ایران با توجه به اعتراضات به گمانم روز به روز داره بیشتر میشه، به علتی که آقای ترامپ خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که اگر اقدام نکنه بعد از تهدیدی که کرده، این یک باز تکرار خط قرمز آقای اوباما در سوریه هست که آقای ترامپ همیشه یکی از بزرگترین منتقدین آقای اوباما بود که این خط قرمز رو ترسیم کرد ولی بعد حاضر نشد دست به اقدام بزنه. بنابراین از لحاظ اعتبار شخصی آقای ترامپ براش مسئله ایجاد خواهد شد اگر اقدام نکنه. در این حال گزینه‌های اقدام آقای ترامپ هم چندان ساده نیستند. در کاتگوری گزینه‌های نظامی، خب از عملیات محدود هست که شامل در واقع هست به کادر رهبری جمهوری اسلامی باشه که خب امروز نسبت به گذشته دشوارتر هست، برای اینکه عامل غافلگیری دیگه وجود نداره و بنابراین کادر رهبری در ایران آماده تر هست برای یک چنین سناریوهایی. دوم، اقدام نظامی گسترده تر هست با هدف قرار دادن مراکز سرکوب سپاه و یا حتی برخی از مراکز امنیتی یا حتی زیرساخت‌های اقتصادی یا نظامی، که خب این ریسک رو داره که به هر حال بخش دیگه از نظام میتونه دست نخورده باقی بمونه و نه تنها تلافی بکنه از طریق حمله به منافع آمریکا در منطقه و یا حتی به نیروهای نظامی آمریکا، بلکه حتی ممکنه سرکوب رو در داخل خشن‌تر هم بکنه.
آقای وایز، آیا تنها گزینه‌های نظامی مد نظر دونالد ترامپ است؟
نه، به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشن، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا بتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این است که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جدای صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مین‌گذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتا منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمیخواد. یعنی همونطور که در کیس ونزوئلا دیدیم، آقای ترامپ خواستار مداخلات محدود با ریسک پایین، با جنبه تبلیغاتی بالا و بدون هزینه هست.
این روندی که جمهوری اسلامی در سرکوب شدید معترضان در پیش گرفته، اعتراضات بین المللی زیادی رو به دنبال داشته. به جز آمریکا، اتحادیه اروپا، سران برخی از کشورهای اروپایی و بسیاری دیگه بهش واکنش نشون دادن. شما تصور میکنید که این روند بر دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیپلماسی بین المللیش چگونه تأثیری خواهد داشت؟ به طور مثال بر برنامه هسته‌ای ایران، بر نیروهای منطقه‌ایش و نیابتیش، آیا سختگیری‌های بیشتری نسبت به این مسائل بروز خواهد کرد؟
ببینید، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر سرکوب خشنی که جمهوری اسلامی بر علیه معترضین استفاده کرده، همان اقدامات محدود دیپلماتیکی هم که از طریق میانجی‌هایی مثل قطر به عنوان مثال در جریان بودن، اینا الان همه متوقف شدن و دشوار هست تصور این که طرفین بتونن بر سر میز مذاکره در کوتاه‌مدت برگردن، به علتی که جمهوری اسلامی خب دولت آمریکا رو به علت مداخله مستقیم در امور داخلیش محکوم میدونه و اگه بخواد با این دولت که تهدیدش هم کرده گفتگو بکنه، این نگرانی رو داره که این حمله بر ضعف بشه و دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در لبه پرتگاه سقوط میبینه و بنابراین دلیل نمیبینه که بخواد در این مرحله وارد بدوبستانی با جمهوری اسلامی بشه. بنابراین از لحاظ دیپلماتیک فعلا شرایط بنبست عمیق‌تر هم حتی از گذشته شده. از لحاظ نیروهای نیابتی، جمهوری اسلامی این کارت رو زمانی که در خطر وجودی برای خودش وجود داره ممکن هست استفاده کنه و سفر آقای عراقچی به لبنان رو هم میشه در همین راستا تصور کرد، که در با انتظار اینکه ممکن است یک درگیری نظامی دیگری بین ایران و آمریکا و اسرائیل پیش بیاد و تجربه گذشته نشان داده که اگر هر کدوم از این گروه‌ها و ایران جداگانه مقاومت بکنند در مقابل این حملات، عملاً خودشون رو تضعیف کردن، شاید جمهوری اسلامی به دنبال این باشه که در یک نبرد بزرگ از همه کارت‌های باقی مانده‌اش استفاده کنه، به علت اینکه به این نتیجه رسیده که آقای ترامپ ضد جنگ نیست، آقای ترامپ ضد جنگ طولانی و پرهزینه است و اگر ایران بتونه یک شرایطی برای جنگ طولانی و پرهزینه ایجاد بکنه، شاید آقای ترامپ تغییر نظر بده.
آقای وایز، شما به عنوان کارشناس بحران تصور میکنید که الان چگونه چشم‌اندازی پیش روی نخست مردم ایران و سپس جهانیانه در مورد جمهوری اسلامی؟
ببینید، در حال حاضر یک نبرد اراده ها بر روی خیابان های ایران بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم در جریان هست. نشانه های اصلی رو که میشه بهش توجه کرد این هست که آیا مثل دفعات گذشته که سرکوب خشن توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و تظاهرات در گذشته به دو عامل ترس و یا خستگی تسلیم شدن و نهایتاً از بین رفتن، آیا این بار هم همونطور خواهد بود، یا اینکه مردم جان به لب رسیده در واقع مقاومت خواهند کرد و مقاومت مردم و طولانی شدن این نبرد خیابانی نهایتاً منجر به این خواهد شد که بخشی از نیروهای سرکوب به مردم بپیوندند و یا اینکه در رأس نظام در جمهوری اسلامی شکاف‌های ایجاد بشه. در این صورت در شرایط بسیار متفاوتی از گذشته خواهیم بود و میشه تصور کرد گذار از جمهوری اسلامی به یک سیستم متفاوت. البته این ممکن هست که گذار مسالمت آمیز نباشه، ممکن است که در کوتاه مدت شاهد درگیری‌های داخلی بین نیروهای بخشی از نیروهای همین نظام یا حتی دخالت خارجی نقش آمریکا و اسرائیل در این زمینه بسیار مهم هست باشیم. بنابراین روند گذار ممکن است که روند پرهزینه و دشواری باشه و در این حال نتیجه‌اش هم سخته که بخوایم پیش بینی کنیم، برای اینکه تنها نیرویی که در داخل ایران امروز سازمان یافتگی داره و قابلیت این رو داره که بتونه در خلأ قدرت این خلأ رو پر بکنه سپاه پاسداران هست و هیچ نیروی خارجی یا حتی نیروهای دموکراسی خواه در داخل ایران که در زندان هستن تشکیلات برای یک چنین کاری ندارن و بنابراین ممکن هست که آمریکا هم نهایتاً همون فرمول که در ونزوئلا پذیرفت که در واقع رأس نظام رو حذف کرد و با بقیه بدنه نظام سعی کرد که به توافق برسه بخواد یک چنین سناریویی رو دنبال بکنه. به هر حال همه این سناریوها روی میز هستن و تحولات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که کدامش به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
برخی رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان گزینه‌های مرتبط با حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران قرار گرفته، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. از علی واعظ، تحلیلگر ارشد در گروه بین‌المللی بحران، اکنون ساکن ژنو می‌شنیدیم. اما با پرسش‌های دیگر به سراغ علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا رفتیم، اما با حمله احتمالی آغاز می‌کنیم.
شرایط موجود شرایط بسیار حساسیه و محاسبات استراتژیک خیلی دقیقی میخواد. هر واکنشی یا هر کنشی ممکنه واکنش‌های غیر قابل پیش بینی رو در واقع داشته باشه. به نظر میرسه آقای ترامپ در حال حساب و کتاب وضعیت موجوده و نمیخواد تصمیمی بگیره که آثار اون در واقع آثار منفی باشه. معمولا آقای ترامپ بر اساس پترن و الگوی عملکردش در جاهای مختلف از ونزوئلا تا سوریه و در رابطه با اسرائیل و در عراق و جاهای دیگه معمولا زمانی اقدامی رو انجام میده که مطمئن اون اقدام بتونه یک ثمره مثبتی رو برای شخص خودش داشته باشه با هزینه بسیار کم و علاقمند نیست به هیچ وجه همانند برخی از رؤسای جمهور سابق آمریکا وارد یک باتلاقی مثل باتلاق عراق 2003 یا افغانستان سال 2000 و امثال اون به نظر می سای ترامپ الان تردید داره که اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط موجود میتونه در واقع مثبت باشه. این تردید قابل فهمه به جهت اینکه ممکنه هر گونه اقدامی از این دست ایجاد اعتبار و مقبولیت بیشتری برای نظام ایجاد بکنه و مردم رو بترسونه از پیامدهای سقوط نظام و اینکه بعد از اون چه شرایطی از نوع آشوب داخلی و یا تهاجم خارجی و نمونه‌های همچون در واقع عراق و لیبی و سوریه و سودان و افغانستان الی آخره رو در واقع داشته باشه. در این حال به نظر میرسه که گزینه در واقع حمله همچنان روی میز آقای ترامپ هست و در صورتی که بتونه محاسبات دقیقی و تصور دقیقی از آثار اون و پیامدهای اون داشته باشه و مثبت باشد حتما این کار خواهد کرد، اما به نظر میرسه که حساب شده و نقاط مشخصی خواهد بود، نه به شکل یک حمله خارجی گسترده.
آقای مأموری، مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا و حتی اسرائیل پیشتر به شدت واکنش نشون دادن. بسیاری از اونها از حمله پیشدستانه گفته بودند، بسیاری از عواقب چنین حمله‌ای گفته بودند، تاکید کرده بودند که پایگاه‌های آمریکا را خواهند زد. اما روز یک شنبه در آخرین واکنش، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفته که اگر که حمله نظامی آمریکا و اسرائیل انجام بشه، مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا هدف مشروع خواهند بود برای جمهوری اسلامی. اما جمله ویژه‌ای که محمد باقر قالیباف بر زبان آورده اینه که در چارچوب دفاع مشروع جمهوری اسلامی خودش رو محدود به واکنش پس از اقدام نمیدونه، که به معنای اقدام پیش دستانه تلقی شده. شما تا چه حد حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی رو به هر کدام از اهداف مشترک آمریکا و اسرائیل محتمل میدونید؟
وضعیت موجوده که وضعیت اگزیستنشیال برای جمهوری اسلامی ایران است. این نبرد با نبردهای سابق به شدت متفاوت، یک نبرد وجودی است و در واقع ماهیت و اصل این نظام رو مورد حمله قرار داده. از این جهت این نظام باز بر اساس بررسی الگوی رفتاری سابقش به هیچ وجه از در سازش بیرون نخواهد آمد. حتما هر گونه ضربه ای رو اگر صورت بگیره بر خاک اون پاسخ خواهد داد با همه توان خودش، و در جنگ 12 روزه با اسرائیل هم به ویژه در روزهای آخر نشان داده شد که توانمندی های این نظام کم نیست و ممکنه واقعا مشکل ایجاد بکنه برای طرف مقابل. اما اینکه دست به حمله پیشگیرانه بزنن در شرایط موجود که فشار داخلی روی اونها هست و فشار خارجی خیلی شدیدی هست، این امر رو من در شرایط موجود بعید میدونم.
آقای ماموری، شما موفقیت معترضان و خواستار گذار بودن اونها از این جمهوری اسلامی رو تا چه حد ممکن و محتمل میدونید؟
ببینید، این سری از اعتراضات قوی ترین و نیرومندترین و حساس ترینشونه. اعتراضات اصل نظام رو مورد هدف قرار میده و به شکل صریح از براندازی و تغییر رژیم در واقع یاد میکنه. از این جهت این راهنمایی ها به شدت اهمیت داره و به یک نقطه بسیار حساسی رسیده برای نظام جمهوری اسلامی. اما تاریخ به ما میگه که صرف وجود اعتراضات، هرچند گسترده، هرچند دارای اهداف بسیار بلند پروازانه، الزاماً اینها به تنهایی منتهی به سقوط یک نظام نمیشن. مجموعی از عوامل دیگر بایستی شکل بگیرن. این نظام به نظر میرسه که هنوز فانکشنالیتی داره و هنوز میتونه ادامه بده. بخشی در حدود 1 میلیون نیروی مسلح وجود داره. یک اقلیت همچنان پایدار و پایبند به ایدئولوژی این نظام هنوز وجود داره و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای هم تمایلی نسبت به ناآرامی‌های بعد از سقوط این نظام ندارند. در چنین شرایطی به نظرم نمی‌رسه که جمهوری اسلامی ایران به خط آخرش نزدیک شده.
ازلی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی در استرالیا می‌شنیدیم. و اما عزیزان، محسن مخملباف، نویسنده و کارگردان شناخته شده مقیم خارج از ایران، روز شنبه در بیانیه همراه 6 چهره سیاسی، مدنی و فرهنگی دیگر در نامه خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار اقدام فوری او برای توقف سرکوب معترضان در ایران شد. محسن مخملباف در پیامی دلایل این اقدامش را به رادیو فردا توضیح داده است.
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهی مردم ایران رو سرکوب کرده. از طرف دیگه با گروه‌های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 4 دهه در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی میکردم، با گروه های مختلف صحبت میکردم، با دولت ها صحبت میکردم. در اون زمان من شاید حدود 40 تا ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونا هم در جلسات خصوصی و هم علنی میخواستم که با مردم ایران همراهی کنن. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه میخواست با خامنه ای معامله کنه پرهیز میکرد از این حمایت، و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودن که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمی‌کنه، که اینها خطا می‌کردن. ببینید، اینکه یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق می‌کنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک می‌خوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتی است که ما رو به امروز رسونده و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد میکردن ما رو که از خارجی کمک میخواستیم به مفهوم کمک به جنبش نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا میتونه مؤثر بوده باشه برای اینکه این جنبش طولانی شده. و اما در مورد اینکه آیا همه کسانی که امروز کمک میخوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یک گروهی از ایرانی هست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمیرسیم مگر با پذیرش کثرت. ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش‌ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن چه در خیابان چه در زندان‌ها اعدام شدن، نمیشه اونها رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر هزار تا کار غلط انجام داده این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفی کنیم. فراموشم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن، شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن ما هم باید پاسخ بدیم. ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بیعقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که هی ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزیست که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودش رو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم، به آزادی برسونیم و دیگه ایرونی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه، و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بوده، سال 2001 همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن. من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
از محسن مخمل باف، نویسنده و کارگردان شناخته شده ی ایرانی میشنیدیم. محسن مخمل باف در پیامی دلایل درخواست خودش و تنی چند از چهره‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی رو از رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام فوری برای توقف سرکوب معترضان در ایران به رادیو فردا می گفت. و ما تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات در ایران به نسبت گذشته به طرز چشمگیری رو به افزایش گذارده است و تنی چند از آنها به وسیله ماموران سرکوب جمهوری اسلامی کشته هم شدند. این نوجوانان که اغلب محصل هستند چه میگویند و چه میخواهند؟ پرسشی است که با دیاکو علوی در میان گذاشتیم، روزنامه نگاری که سالها معلمی رو در کارنامه خودش داشته و اکنون ساکن فرانسه است. دیاکو علوی:
متاسفانه این سوالیه که هیچ وقت به طور مستقیم از خود بچه‌ها پرسیده نشده. همیشه توی بسترهای مختلف، بذار بگیم با رویکردهای مختلف سیاسی، به حضور بچه‌ها، به حضور کودکان در عرصه سیاست، در خیابان به طور خاص نگاه شده. ما این حضور رو به طور خاص از دوره زن زندگی آزادی خیلی بیشتر داریم می‌بینیم، در خیابان حضور بچه‌ها رو، و یه مسئله بسیار قابل پیش بینی هم بود. من دو تا فاکتور رو پررنگ می‌بینم. اول اینه که ما در دهه 90 به طور کلی، یعنی از سال 91 92 تا سال 1400، ما یک دهه بسیار متفاوتی در حوزه آموزش در مدارس داشتیم. نظام آموزشی تغییر نکرد، اما ساختار و مناسبات جامعه معلمان تغییر قابل توجهی کرد. این تغییر رو توی موج اعتراضات، فعالیت‌های صنفی و به قولی مطالباتی که به حوزه کودکان هم برمیگشت، به شکل پررنگی دیده میشد. خب این فقط توی اعتراضات نبود، این اتفاق یه چیزی بود که در کلاس‌های درس در مدرسه هم اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها با چیزی، با فضای به اسم فضای کنشگری آشنا شدن و دلشون می‌خواست که حضور داشته باشن. فارغ از این تمایل، این میل، خب به هر حال فضای اجتماعی هم هر روز راکت‌تر می‌شد، امید به آینده هر روز کم رنگ‌تر می‌شد، امکان حضور در دانشگاه به عنوان عملاً تنها راه برای بخش بزرگی از جامعه که بخواد آینده خودش رو بسازه سخت‌تر و دشوارتر می‌شد. فعالیت در بازار، در کار اقتصادی کردن، شغل داشتن، آرزو داشتن، اینها خب همه و همه کم رنگ‌تر شد، تا اینکه ما در زن زندگی آزادی دیدیم که این حضور پررنگ بود. این حضور پررنگ متأسفانه با برخورد به شدت قهرآمیز و سختگرانه حکومت روبرو شد. ما شاهد این بودیم که به طور مستقیم کودکان هدف دستگاه سرکوب بودند، و بعد از اون، یعنی از 1401 به بعد تا امروز، ما شاهد این هستیم که کودکان هم مثل گروه‌هایی که به طور خاص جمهوری اسلامی باهاش مقابله کرده، مثل یک کامیونیتی جداگانه ای داره می‌بینه برای اینکه سرکوبش کنه، مثل زنان، مثل دانشجویان، کودکان رو هم اینطور می‌بینه. ولی خب حضور بچه‌ها، من معتقدم که بخشش به خاطر تغییرات یا ترس که در مناسبات فضای آموزشی ایجاد شد، در مدرسه ایجاد شد، در رابطه با معلمان ایجاد شد، و یک بخشش هم اون ناامیدی و تلاش و میل به زندگی که گره خورده بود به شکل متناقضی با ناامیدی موجود در جامعه.
آقای علوی، چگونه است که تهدیدها و ارعاب‌ها این نوجوانان رو نمی‌ترسونه؟ شجاعتشون رو از کجا میارن و چرا نمی‌ترسن؟
شجاعت یک بخشیش، ببین من اولا که لزوماً این اتفاقی که داره میفته رو نمیتونم همش رو اسمش رو شجاعت بگذارم. یک وقتی صرفاً بروز خشمه و این متاسفانه جریان‌های سیاسی اجتماعی به این مسئله به خوبی نگاه نمی‌کنن. این بچه‌ها خشمگین هستن و حق دارن خشم خودشون رو بروز بدن، اما متاسفانه یک بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه عدم آگاهی نسبت به هزینه هم این وسط یه فاکتوری که باید دیده بشه. حضور بچه‌ها در خیابان مسئله حق بچه‌هاست، اما پررنگ کردنش از طرف جریان‌های سیاسی به نظر من و نسبت دادن این که این بچه‌ها شجاع هستن و ما باید از شجاعت اینها دفاع بکنیم به نظر من به شدت نادرسته، به خاطر اینکه یه بخشیش نتیجه کاری که می‌کنند رو لزوماً نمی‌دونن، اگرچه این به معنی بی‌احترامی به کودکانی نیست که در خیابان هستن. ما همه اونها رو تحسین می‌کنیم، همه این رو بزرگ و زیبا می‌دونیم، اما یه بخشی از این مسئله ناآگاهی نسبت به هزینه‌ای که در پی داره.
اما آقای علوی، شما خودتون گفتید امید به آینده ندارن، به حضور در دانشگاه، داشتن شغلی، ورود به بازار یا هر چیز دیگری. خب شاید به خاطر اینکه این امید رو ندارن تصور میکنن میتونن تغییر ایجاد کنن. چی براشون الان مهمه؟
اون تغییر واقعی رو برای کودکان نباید خودشون لزوما ایجاد بکنن. صدای کودکان باید شنیده بشه، صدای دانش آموزها باید شنیده بشه، اما ساختن جامعه وظیفه بزرگسالانه. درسته که امید به آینده وجود نداره، اما میل به زندگی کماکان وجود داره. اگر جامعه ما امروز وضعیتش اینه، اگر ما در جامعه ناامنی هستیم، مقصر اون کودکان نیستند. کودکان حق دارن در امنیت باشن، حق دارن که در این حال به نسبت عدم امنیت یا ناامیدی که میبینن و شاهدش هستن اعتراض بکنن، اما نیاز هست به این که ازشون مراقبت بسیار بسیار جدی بشه. یک بخش زیادی از اون چه که در خیابان داره اتفاق میفته و کودکان درش نقش پررنگی دارن، اگر با همراهی و محبت بزرگسالان، معلمان، همه اون کسایی که فضای کنشگری رو به اونها شناسوندن همراه نباشه، نتایج خیلی خیلی ممکنه تلخ و دردناکی در آینده به دنبال داشته باشه، اگرچه امروز همه تحسینش میکنن و زیبا میبیننش.
شما نقش معلمان رو در این میان چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که معلم‌ها میتونن بیشترین تأثیر رو داشته باشن، اگرچه در سالهای گذشته آموزش و پرورش دستگاه حاکم سعی کرده که این پیوند و این ارتباطی که بین معلم‌ها و دانش‌آموزها ایجاد شده رو قطع بکنه. اما این رو نباید فراموش بکنیم که معلم‌ها هم بخشی از جامعه هستن، اونها هم معترض هستن، اونها هم خشمگین هستن و در عمل امروز هیچ کسی به اندازه بچه‌ها صدای اونها رو نمی‌شنوه. اونها هم ممکنه که در مناسبات، در ارتباط با بچه‌ها اشتباه بکنن یا کار خیلی بزرگی درست بکنن، اما من فکر میکنم که امروز معلم ها هم در کنار بچه ها در خیابون هستن و اعتراض خودشون رو بروز میدن. ولی من فکر میکنم که متاسفانه بحران های اقتصادی، اجتماعی، بحران در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، کل جامعه ما رو بیمار کرده و الان ما شاهد بروز اون بیماری هستیم به سالم ترین شیوه خودش در سطح جامعه. اگر معلمان، اگر تمام اقشار جامعه، هر کسی که به هر نحوی با کودکان ارتباط داره، به این فکر نکنه که آسیب‌هایی که کودکان امروز ممکنه ببینن، چه در سطح جامعه، در نبود اعتراضات، چه در متن اعتراضات در میدان، در خیابان، اگر جلوی این آسیب‌ها رو نگیرن، اگر مراقب این موضوع نباشن، در آینده ما باید منتظر تصویر خیلی تاریک‌تری باشیم.
از یک معلم با سابقه که هم‌اکنون به روزنامه‌نگاری می‌پردازد و سالها تدریس رو در کارنامه خودش داشته، میشنیدیم که میگفت ساختن جامعه وظیفه کودکان و نوجوانان نیست، بلکه وظیفه بزرگ سالانه. از دیاکو علوی میشنیدیم. و ما عزیزان، مهدی محمودیان، فعال سیاسی گذار طلب در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگه آنچه این روزها در خیابانهای شهرهای مختلف کشور در جریان است نشانه ائتلاف بی صدا هاست و آنچه که باید تغییر کند جمهوری اسلامی است. مهدی محمودیان همراه با 16 فعال سیاسی در ایران بیانیه‌ای در حمایت از معترضان منتشر کرده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی نامشروع است و باید برود. همکارم فرشته قاضی در گفتگو با مهدی محمودیان ابتدا از او پرسیده که تغییر جمهوری اسلامی چگونه میتواند اتفاق بیفتد.
اون چیزی که داره تو خیابون اتفاق میفته نشانه که مردم تو یه چیز به توافق رسیدن، یه جایی به هم پیوستند. دیگه اعتراض صنفی معلم‌ها نیست که 5 تا معلم رو بازداشت کنن بگن آقا بسه دیگه، مطالبه رو دادیم، مثلا 10,000 تومان بدیم بهشون، معلم‌ها ساکت بشن، نمیدونم کارگرا ساکت بشن، نمیدونم پرستارا حقوق بدیم بهشون ساکت بشن. اینجا این دفعه بی صداها با همدیگه ائتلاف کردن. بی صداها یعنی همه اونایی که جمهوری اسلامی در همه این سالها خفشون کرده، صداشونو بریده. الان چند ساله، یعنی بعد از 98 بی صداها دوره هم جمع شدن، دارن با هم ائتلاف میکنن. جمهوری اسلامی هیچ چاره دیگه ای نداره، نه این جمهوری اسلامی دیگه این امکان رو داره که پوست اندازی بکنه، یعنی بگه که خب حالا من یه آدم خوشگلی میارم که عبای شکلاتی داره، چون این فرصت رو از دست داده. اون موقع میتونست با این کار اجازه بده تغییرات ایجاد بشه، درست بشه. نه دیگه میتونه بگه باشه من یه احمدی نژادی میارم که بالاخره از محرومین بگه، سر اونا رو کلا بذاره، از نمیدونم هاشمی بعد بگه من اونو درستش کنم حالا بیاد. همه این راه رو جمهوری مردم رفتند و حاکمیت حاضر به تغییر نشد. الان اون چیزی که باید تغییر کنه خود جمهوری اسلامیه، از اساس هم باید تغییر بکنه.
چگونه این تغییر صورت بگیره؟ اون چیزی که شما گفتید
مسئله اختلافی اینه که یک، این تغییر چگونه صورت بگیره که هزینه کمتری برای مردم داشته باشه، هم هزینه انسانی هم هزینه مالی مادی. دو، آنچه که به دست می آید بعد از 40 سال به همین جایی که الان هستیم نرسه. آنچه که ما در بیانیه 17 نفر گفتیم و به نظرم بخش عمده ای از دموکراسی خواهان در داخل ایران و بیرون ایران، ایرانی های دموکراسی خواه بهش معتقدند، اینه که ما باید آنچه که محصول این تغییر و این گذار هست یک رژیم مبتنی بر حقوق مردم باشه. باید تضمین بکنه که قدرت، چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک در کشور اتفاق خواهد افتاد و نیازی نیست که برای هر بار تغییر آقای خامنه یک انقلاب صورت بگیره و مردم هزینش رو بدن. کافیه که یک انتخابات شرکت کنن، نفر اول کشور رو بردارن، یعنی تضمین بکنن که ما حقوق انسانها رو، دموکراسی رو به رسمیت میشناسیم در رژیم بعدی. موضوع بعدی هم اینه که با کمترین هزینه این اتفاق بیفته. کمترین هزینه اینه که با یک انقلاب کور دیگه مثل انقلاب 57 که اون هم به خاطر ائتلاف بی صداهایی بود که رژیم پهلوی صداشون رو بریده بود، نفسشون رو بریده بود، نتیجه مثل اونچه که الان داره به بار نیاره.
اشاره کردید به بیانیه 17 نفر، شما میگید جمهوری اسلامی نامشروعه و باید بره. همین سوال رو دارم از شما، چجوری باید بره جمهوری اسلامی؟
اونچه که جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و کرده، به غیر از ناکارآمدی و فساد که شاکله جمهوری اسلامی و هر نظام استبدادی دیگه رو تشکیل داده و قاعدتاً از دیدگاه ما هیچ نظام استبدادی نتیجه بهتر از اونچه که در حال حاضر وجود داره رو نخواهد داشت، انسجام و قدرت بیشتر مردمه. انسجام مردم و قدرت مردم هم فقط از طریق تقویت جامعه مدنی، متشکل تر شدن مردم و آگاهی بیشتر مردم به آنچه که قرار است به اون دست پیدا بکنن اصول خواهد شد. برای همین همون چی که ما رو تاکید داریم اینه که ما با انقلاب به معنای خشونت آمیز بودنش مخالفیم و معتقدیم که ما باید با انسجام و قدرت جامعه مدنی باید جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به مطالبات مردم پاسخ بده.
خب همین چجوری اتفاق میفته آقای محمودیان؟
این گذار سه تا ویژگی خاص برای ما مهمه. یک، معتقدیم که باید مبارزه خشونت پرهیز باشه. دو، بدون دخالت هر کشور خارجی باشه. حمایت با دخالت فرق داره. حمایت نهادهای بین‌المللی سر جاشه و برای گذار دموکراتیک لازمه. و سوم، باید منتهی به یک نظام حقوق بشری و حقوق انسانی باشه. دموکراسی ختم بشه. یعنی ما هم بعد از گذار برامون مهمه، هم نوع گذار برامون مهمه.
اشاره کردید به حمایت کشورهای خارجی، یعنی حد و مرزی قائل هستید برای دخالت یا حمایت یا همراهی کشورهای خارجی؟ این حد و مرز کجاست؟
مرزش قوانین بین‌المللیه. ببینید، اونچه که ما معتقدیم به عنوان حمایت، دموکراسی و حقوق بشر ارزش‌های جهانی هستند. وظیفه همه کشورهای جهانه که از این ارزش‌ها پاسداری بکنن. اونچه که
محکوم هست هر نوع حمله نظامی یا دخالت نظامی در کشور یا حضور نظامی در کشور که توسط کشورهای دیگر انجام میشه. و البته برای هر گذاری باید از حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی کشورهای آزاد استفاده کرد و از پتانسیل اونها برای داخل استفاده کرد. و بعد از گذار هم طبیعتاً با همه کشورهای دنیا بر اساس منافع مشترک باید ارتباط داشت و از این نگاه ایدئولوژیک پوسیده جمهوری اسلامی قطعاً باید فاصله گرفت.
آقای محمودیان، بر گذار خشونت پرهیز تاکید کردید. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در ایران در شهرهای مختلف اعتراضات مردمی هست، با مداخله نیروهای امنیتی نظامی این اعتراضات به خشونت کشیده شده، چندین نفر کشته شدن که آمار دقیقی از کشته شده ها در دست نیست. با این سطح خشونتی که برای سرکوب به کار میره از سوی حکومت، فکر میکنید چجوری امکان پذیر هست این گذار خشونت پرهیز؟
اساسا من دو تا نکته مهم در مورد این هست، در مورد پاسخ به این سوال هست. یکی این که اساسا اگر حکومت خشونت به خرج نمیداد که خشونت پرهیزی معنی پیدا نمیکرد و خشونت پرهیزی در برابر خشونت حکومت معنی میده. موضوع بعد میگن که با مبارزه خشونت پرهیز نمیتوان حکومت رو از بین برد چون حکومت داره سرکوب میکنه. سوال اصلی اینه مبارزه مسالمت آمیز از انفعال و ترس نیست، از این هست که آیا اساساً مبارزه خشونت آمیز زودتر حکومت رو از پا میندازه یا مبارزه بدون خشونت. این که ما وقتی یک بسیجی سرکوبگر رو یا اصلا یه قاتل رو، چون اونی که داره سرکوب میکنه آدم کشته تو خیابون دیگه، اون رو میگیریم، اون لحظه که تسلیم ما میشه، یعنی تسلیم مردم میشه، اون رو در حد کشتن بزنیمش تو خیابون، کمک میکنه که نیروی سرکوبگر بترسه یا کمک میکنه نیروی سرکوبگر وحشیتر بشه و به جان مردم بیفته. این مبارزه مسالمت‌آمیز خلط مبحث میشه وقتی که با مبارزه مقایسه میشه. مبارزه خشونت پرهیز باید در برابر مبارزه خشونت آمیز بررسی بشه و مقایسه بشه، نه با خود مبارزه، چون اینا هر کدومشون یک روش برای مبارزه است. ما مبارزه رو اصالت اگر بگیریم، یعنی مبارزه با یک رژیم نامشروع رو، رژیمی که هستی و نیستی و بود و نبود ما رو به گروگان گرفته رو، مبارزه با اون رو اصالت بگیریم، باید ببینیم با مبارزه خشونت آمیز راحت تر میتونیم اون حکومت رو شکست بدیم و از ادامه وضعیتی که درست کرده متوقف بکنیم، یا با مبارزه خشونت آمیز. این مقایسه باید انجام بشه. سوال اینه آیا در برابر خشونتی که حکومت میکنه، ما اگر به مبارزه خشونت آمیز، مبارزه مسلحانه، مبارزه با همین کارهایی که بعضی موقع ها عصبانیت انجام میشه، آیا حکومت رو عقبتر میرونه؟ آیا حکومت رو به دردسر بیشتری میندازه؟ آیا اگر حکومت مجبور باشه به نیروهای تحت امرش بگه که من دارم مردمی رو میکشم که بدون سلاح واستادن و فقط شعار میدن یا رفتن یه گوشه اعتراض میکنن، برید اونا رو بزنید، به نیروهاش راحت تر میتونه بگه برید اونا رو بزنید، یا میتونه به اونایی که دارن یه جا رو آتیش میزنن میتونه بگه برید اونا رو متوقف کنید. یعنی اون چیزی که به نظر من مغالطه میشه در رسانه ها اینه که مبارزه مسالمت آمیز رو نه در برابر و مقایسه با مبارزه خشونت آمیز، بلکه با مبارزه مقایسه میکنن. میگن آیا میشه مبارزه کرد؟ من سوالم اینه، مبارزه خشونت پرهیز در برابر مبارزه خشونت آمیزه؟ این دوتا رو با هم ببریم تو میدون، ببینیم مبارزه خشونت آمیز بیشتر میتونه مردم رو به موفقیت نزدیک بکنه یا خشونت آمیز، مبارزه خشونت آمیز.
البته تا کنون در دوره‌های مختلف اعتراضاتی که بوده، خشونت از سوی نیروهای امنیتی نظامی صورت گرفته نسبت به مردم معترض، ولی کسانی هم هستن که نقد میکنن نظریه شما رو، میگن حکومت سرتاپا مسلح که برای سرکوب مرزی نمیشناسه، چجوری میشه در موردش از گذار مسالمت آمیز حرف زد؟
ببینید من اول یه نکته رو تاکید بکنم. اساساً مسئول اول و آخر خشونت در خیابان حکومت، چه خشونت از طرف خودش باشه که مسئوله و چه واکنش اعتراضی مردم باشه که باز هم حکومت مسئولشه، چون رفتار خشونت آمیزش باعث واکنش شده. این نکته رو اصلا نباید فراموش کنیم، این سلوحه حرفایی که من میزنم. اما اینکه آیا کدوم یکی از این، آیا میشه حکومتی رو که داره سرکوب میکنه با خشونت پرهیزی متوقف کرد؟ من میخوام بگم که خب بدل اینی که شما میگید چیه؟ یعنی آنچه که قرار است شما جانشین این خشونت پرهیزی کنید چیست؟ آیا اون میتونه حکومت رو سر جاش بشونه؟ به ما به عنوان مردم ایران آیا این امکان رو داریم که با اسلحه رو در روی نیروهای سپاه بیستیم، نیروهای سرکوبگر باستیم؟ آیا این امکان رو داریم؟ یعنی امکان نه به معنای تونستن یا نتونستن، امکان به این معنا که چقدر میتونیم به موفقیت نزدیکتر بشیم. یعنی اگر ما همه فردا صبح تصمیم بگیریم مسالمت آمیز رفتار نکنیم، ما هم خشونت به خرج میدیم، یعنی به صورت عیان ما هم بریم تو خیابون بگیم آقا بسیار خوب، ما از امروز شما ساچمه میزنید ما رو کور میکنید، ما هم ساچمه میزنیم شما رو کور میکنیم. یعنی باید اینو بررسی کنیم اگر قرار است که در موردش بحث کنیم. این که اون رفتار به موفقیت ما رو بیشتر نزدیک میکنه، یعنی موفقیت یعنی رفتن جمهوری اسلامی، اون ما رو به رفتن جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک میکنه یا اون رفتار مسالمت آمیز؟ یعنی اگر من توی خیابون یک پارچه دستم باشه، یه پرچمی دستم باشه، بگم آقای خامنه‌ای برو کنار، آقای سپاه شلیک نکن، آقای نیرو انتظامی منو نزن، من میخوام شعار بدم، میخوام اعتراض بکنم، بیشتر امکان داره به موفقیت برسم؟ یا اینکه منم سنگ بردارم بزنم تو سر اون، ساچمه بردارم بزنم تو چشم اون، کدوم یکیش زودتر به نتیجه میرسه به نظرتون؟ اینو باید مورد بررسی قرار بدی. نکته دوم اینه که این رو بررسی بکنیم که آیا نظام مبتنی بر یک گزار مسالمت آمیز میتواند یک رژیم انسانی تری رو بعد از این گزار به نتیجه برسونه، به حاکمیت برسونه، یا یک نظام مبتنی بر و برآمده از یک انقلاب خونین میتونه یه رژیم انسانی تری باشه؟ اینا رو باید بررسی کنیم، چه زمان گزار چه برای بعد از گزار.
درسته برداشتم از صحبت های شما که در دوره گزار هرچه این گزار مسالمت آمیزتر باشه، امکان ریزش در درون حکومت در نیروهای نظامی امنیتی بیشتر هست و اگر همراه با خشونت باشه این امکان گرفته میشه.
این هم یک موضوع مهمتریه. ما ببینید اون نیروی سرکوبگر از فضا نیومده، از خارج نیومده، 100% به خاطر پول نیومده تو میدون. اون یک سری باور داره، خب، یا اگر پول میگیره برای اون پول تا یه سختی کار میکنه، تلاش میکنه، سرکوب میکنه. اگر در مجموع اون چه که ما بهش ارائه میکنیم یک چهره انسانی باشه، از لحاظ ایدئولوژیک به مسئله میخوره، به مشکل میخوره. یعنی میگه که خب من مگه چقدر پول میگیرم که به خاطرش مثلا برم یه دختر 17 ساله‌ای که تو خیابون داره شعار میده روسری سرش نیست رو بکشم یا کور بکنم؟ تا یه جایی میتونه اینو بره، چون خانوادهش میشه ترمز دومش. جمهوری اسلامی آدماشو از خارج نیورده، سلکت نکرده. تو یه خانواده همه ما باهاش روبرو هستیم. تو یه خانواده برادر بسیجی وسط میدون، اون یکی برادر توی زندان به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامیه، دختر به خاطر مخالفت جمهوری اسلامی توی زندانه، پدرش روحانی وابسته به حکومت که مثلا دستور قیامو چیز میده. یعنی ما چون شهروندان یک کشوریم، این مشکلات اقتصادی که داریم، این مشکلات فرهنگی که داریم برای همه ما برابره. فقط شاید نگاه ایدئولوژیک ما بعضی موقعها دوچار مسئله بشه و بتونن فریبش بدن، ولی اینجوری نیستش که بتونن همه چیز رو از همه چیز رو تحت کنترل بگیرن. اون چه که الان در خیابون هست، من تأکید کنم یک بار دیگه، مسئولیتش به طور مطلق بر عهده جمهوری اسلامیه. هر اتفاقی که برای هر کدوم از طرفین میفته، یعنی چه اون سرکوبگری که عضو نیروی بسیج نیروی سپاهه،
اون بدون شک شهروند این مملکت، جون اون هم مثل جون من که این طرف میدون واستادم از لحاظ انسانی مهمه و مسئولیت هر دو طرف با اون، هم مسئولیت جامعه‌ای که داره خون میده برای اینکه اعتراض که یه حق معمولی انسانیشه انجام بده، چه حتی اونی که میکشه، یعنی اونی هم که میکشه تا آخر عمر این تصویر قتل و جنایت تو صورتش میمونه، امکان داره بیشتر به جامعه آسیب بزنه، به خانوادهش بیشتر آسیب بزنه یا به خودش آسیب بزنه و سزا بشه. همه اینا صرف تا صد مسئولیتش با جمهوری اسلامی.
از مهدی محمودیان، فعال سیاسی گذارطلب در ایران، میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی. عزیزان، ساعت 17:59.25 است. یادآوری میکنم که ویژه برنامه پوشش اعتراضات رادیو فردا همچنان ادامه مییابد.